بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. خطبه 91 البته خواستیم به اجتماعیات بشه، ولی خب خطبه اول توحیدیه و بحثای کلامی داره. حالا اولین خطبه رو شروع میکنیم، اسمش خطبه اشباح. چند نکته رو بگم کوتاه تا بعد رسته نکته مفصل داریم در این باره، فردا بهش اشاره بکنیم. نهج البلاغه نسخه بسیار متعدد داره، شماره این خطبه در جاهای مختلف فرق میکنه. نسخه صبحی ساله که نسخه نسبتا متعارف الانه، این خطبه توش خطبه 91. اما در نهج البلاغه فیض الاسلام، در نهج البلاغه مرحوم خویی صاحب منهاج البراءه، یکی از شارعین نهج البلاغه است، در نهج البلاغه ملا صالح و همچنین ابن عبدالحدیث این خطبه 90ه. من البته نرفتم ببینم قبلی ها کدوم افتادگی داره، جا به جا شده یا اینکه مثلا اینا یه دونه معی بردن یا او دوت یکی دوتا کرده. در خطبه ابن در نهج البلاغه ابن میثم بهرانی که او دوباره یکی از شارحین دیگه نهج البلاغه، شعر طولانی مفصل خیلی خوبی هم داره، 88. در خطبه در نهج البلاغه عبده که ذکر خیرش هم رفت، محمد عبدو که فقیه و مفتی بزرگ مصر بود و اون کسیست که تو دوره معاصر نهج البلاغه رو در میان اهل سنت کار کرده و تصحیح کرده و چاپ کرده، اون 87. در ملا فتح الله یکی دیگه از شارحین نهج البلاغه است، اون این خطبه رو به عنوان 97 شماره زده. و محمد جواد مغنیه که یه فیضلال نهج البلاغه داره که اونم هست، اون 89 آورده. به هر حال خطبه از نظر شماره این مشکل تو نهج البلاغه هست دیگه، یعنی همین الان هم یک جدولایی هست، بعضی اون وقته که ما اومده بودیم قم این جدولا رو همونجوری میدادن تو بعضی چیزا، مثلا این جدولایی هست که میدن مثلا ائمه رو می‌نویسن مادرش کی بوده جدول درست میکنن یا اینا، این جدول ها رو میدادن به این که خطبه های اینا هر کدوم شماره چند، نهج البلاغه فیض الاسلام فرقاش با هم چیه. البته من دیگه جدول هاشو ندارم، اما الان که دیگه راحت تر
آخر نهج البلاغه درسی هست
اونا اصلا به گردی پیدا میکنی. این خلاصه این خطبه که الان ما میخواییم بخونیم، ما طبق شماره صبحی ساله شماره 91، ولی ابن عبدالحدیث و گروه دیگه ای از بزرگان شماره خطبهشون شماره 90. یه دیگه هم که جایی هست. مضمون این خطبه متضمن از چندین نکته است. حالا خواهیم دید. اولش هم نکته جالبی داره، یه نفری که میگه از ظاهرن یهودی های مسلمان شده یا حالا یهودی های بالفعل یمنه، به حضرت میگه که یه جوری خدا رو بگو که من انگار میبینمش، یه جوری برام خدا رو توصیف کن که انم من دارم خدا رو میبینم. حضرت از این مسئله عصبانی میشه، برافروخته میشه، اعلام میکنه همه جمع شید. میگن در مسجد کوفه همه جمع میشن و پر میشه و حضرت به خطبه میشینن و این خطبه رو میخونن. خود به لذاب به شدت تنزیهیه و حمله شدید به این بند خداییه که سوال کرده بوده میخوام ببینم. شروع میکنه در توصیف خدا قسمتهایی داره، بعد صفات الهی به این که بی زمان بی مکانه، گام بعدی وارد این بحث میشه که هدف اساسا از خلقت موجودات چیه، بعد توصیف آسمان ها و فرشتگان و خلقت زمین و موارد از این دست دیگه را شروع میکنه ببرده. پس فضای عمومی خطبه دستتون باشه یه همچین فضاییست. حالا ابتداشم حضرت عصبانی، بعضی ها از کسایی که معاصر نوشتن گفتن شاید مثلا عصبانیت حضرت به اینه که حالا بعد از مثلا 25 سال 30 سال که از اسلام گذشته، بازم حالا من باید بیام بگم آقا خدا رو نمیشه دید، یعنی مثلا اینقدر مردم فهمشون پایینه، یا از این سوال این من خدا احساس میکرده داره شبهه در مقابل مردم میکنه. برای میگه حضرت خواهیم دید، اون اولش خود سید رضی توضیح میده که حضرت خلاصه عصبانی از بانن عصفا وارد منبر شده خود برای آنید.
از این که
برعکس البته اون باید بگه نه نگو، یعنی اون که تنظیم
نتونسته با اون خدای یهودی
ارتباط بگیره. بله دیگه، حالا مثلا به نوعی شاید هم این گونه بوده، حالا علت عصبانیت مثلا این بوده. اینا دیگه میگم داستان سرایی هاییست که از پس زمان که ازت عصبانی شه، حالا ممکنم ازت از او عصبانی نشده، از مورد بوده. بعضی چیز دارم باید واقعیت اینه که تو فضای خودش دید. خیلی هم موارد هست که ما نمیتونیم بگیم چرا طرف از یه مطلبی رو عصبانی میشه یا نمیشه. حالا جایگاه امیرالمومنین به کنار خودمون، الان یه بعضی وقتا مثال میزنم بر دوستان که
خواب بوده
بیدارش کرد، برای این موردی بوده، هرچی بوده تو اگر توه به تعبیر امروزی یا توه کانسپت خودش، توه شرایط خودش شما نبینید، مطلب درست در نمیاد. حالا آخر وقتمون هستیم بگم بهتون این بحث وسوق و دوله، یه قرارداد 1919 هست، قرارداد 1919 وسوق و دوله. خب همه میگن قرارداد ننگین، قرارداد ننگین. شما الان برید این قرارداد بخونید، اصلا نمی‌فهمم کجاش ننگینه. یعنی این قرارداد که خرد جمعی ایرانی‌ها بل اجماع میگن ننگینه، یعنی اینقدر سنگینه که حالا عبدالله مصطفی تو این تاریخ زندگی خودش یه کتاب که نوشته بوده رو اینجا شرح میکنه که اساسا من در ردیه این قرارداد اینجا نوشتم. این رو کسی متوجه نمیشه تا تو اون فضا نباشه. به مدرس میگم که میگه وسوق و دوله، میگه تو اصلا خوندی؟ چون یکی از طریقت نصرت و دوله فیروز وزیر خارجه وسوق و دوله است، نصرت و دوله پسر فرما فرماست، میگه تو خوندی اصلا اینا رو که بهش مخالفت میکنی؟ میگه نه، میگه اصلا نخونده. میگه من همون اولش که نوشته دولت انگلستان تمامیت ارضی ایران را تضمین میکند، اینجوری شروع میشه، میگه من اون چی کار است که تضمین میکنه؟ این انتقاد کم کسی نیست، مدرسه، یعنی معلومه که این تضمین میکنه در اون روزگار معنیش یعنی من یه کسی هم که تضمین میکنم، مثل الان نیست. یعنی الان مثلا وقتی ما ممکنه با عراق صلح میکنیم، او میگه که ما تمام ارضی ایران، ما ایران میگه ما تمام ارضی عراق قبول داریم. اما اون وقت در فضای جهانی این که یک حکومتی که داره میره تضمین میکنه، یعنی ما داریم اینو بهتون عطا میکنیم، یه معنایی داره. خیلی به این توجه بکنید که جملات بعضا معانی خودش در زمانها فرق میکنه، اون مطابق اون که تو کتاب مینویسن نیست. دو تا مثال فارسی ساده براتون بزنم. شما الان میگید که آقا ما میریم سفر، تو رو نمیبریم. خب این معلاش روشنه که ما میخواییم بریم و تو رو نبریم. اما اگه به طور کلی من اصلا اینجوری گفتم، گفتم ما نمیبریم از شما، الان شما ناخودآگاه ازش میفهمید که اینا میخوان برند و اینو نبرن. کجاش گفته من میخوایم بریم؟ این فقط گفته نمیبریم. اما این یه مفهوم دیگریست، مازاد بر کلام گردن این لغت گذاشته میشه. من حالا مثال ساده بر رفقا بعضن میزدم، میگم فرق بین این ماضی نقلی و ماضی ساده در فارسی یک لغتی است که معمولا فهم نمیشه ولی ماها میفهمیم، یعنی تو هیچ کتاب درسی کتاب ننوشته. الان اگه من به شما بگم دیشب در جاده قم تهران برف اومد، همه که بگم آقا دیشب تو جاده قم تهران برف اومد، شما از این جمله من میفهمید من بودم اونجا، خودم بودم، حاضر بودم. ولی وقتی میخوام به چیزی بگم که خودم نبودم، میگم دیشب جاده قم تهران برف اومده. هیچ جا در هیچ کتاب لغت ننوشته که ماضی نقلی و ماضی ساده فرقش اینه. این از مفاهیمی است که عرف ما گردن واژه ها گذاشته، یعنی به مرور این فر بهتر از اون معنای کتابی خودش در عرف ها اینو آورده. مازندرانی البته ندارن، مازندرانی ها این رو همون مازی نقلی به کار میبرن، شمرونی ها هم همینجورن، این دوتا چون شمرونی ها از اون پشت کوه ها به هم میرسن این ندارن. یعنی وقتی میرسه میگه که مثلا بس کن گیلان برف اومد، میگه شما دیروز گیلان بودی، میگه نه، میگه بس باید بگی برف اومده. اون وقتی میخواد بگه بیانش چیه، بیانش مازی ساده نقل میکنه. اینها اون موارد است. حالا بگردیم بحث خودمون، این که شما بگید چیزی نگفته باید حتما تو فضای عمومی خودش ببینیم. فردا دو تا نکته داریم اگه خواستید مطالعه کنید، یکی بحث اسم این که چرا بهش میگن خطبه اشباح، و دوم سندش رو بررسی میکنیم، و بعدم انشاءالله جایگاه بلاغت این خطبه رو که ابن عبدالحدید میگه این خطبه قوی ترین خطبه امیرالمومنینه. خود سید رضی هم اینو میگه، یه تعبیر هم ابن عبدالحدید داره، از نظر بلاغتی میگه این قوی ترین خطبه است که از حضرت در حوزه بلاغت موجوده. یعنی در حقیقت اینم گل نهج البلاغه که اندام میتونه باشه. شاید هم علت اینکه این انتخاب 91 بود این بود. ان شاء الله تا فردا.